میگم الان از خاک نمونه برداری بکنیم.
آره فکر کنم همینجا خوب باشه.
آره خوبه.
میخوای کمکت کنم؟
نه
سلام.
سلام.
خدا قوت. خوبی عمو جواد؟
سلام. آقای دکتر، خانم دکتر، خوش اومدین.
خیلی ممنون.
زنده باشین.
خوش اومدین. کاظم بهم گفت که تشریف میارین. گلرو خانم ما رو ندیدین؟ ها حالش خوبه؟
قربون شما، ممنون. گلرو خانومم خوبه.
خب خدا را شکر، خدا را شکر. اینقدر گرفتار زمینیم که نمیرسیم سر بزنیم به خدا.
ایشالله میریم میبینیش عمو جواد.
عمو جواد ببخشید، شما برای اینکه محصولتون آفت نزنه سم میزنین بهشون؟
خب بله، هم سم میزنیم هم تقویتی میریزیم پای گیاه که محصولش بهتر بشه.
خوبم قد کشیدن این ذرت ها.
بله ذرت داریم، سیفیجات داریم، اون طرف هم باغ داریم.
خدا حفظت کنه عمو جواد.
ما داریم آزمایش میکنیم، میخواییم بدونیم اوضاع خاک تو ده شما چجوریه.
خب چرا فقط مزرعی من؟ یعنی چی کار کردم من خراب این خاک؟
نه از همه مزرعه های روستای شما و روستای کناری و بالایی نمونه برمیداریم.
یعنی چی برمیداریم؟
یه مقدار خاک از همین خاکایی که خیس شده.
همین؟
آره
بله همین.
چه اشکالی داره؟ بفرمایید. ببخشید من آب گذاشته بودم که چای هیزومی بذارم. گلناز خانومم نون تازه پخته، پنیر محلی هم دارم با گوجه و خیار تازه. تا اینو رو آماده کنم شما به کارتون برسین، بعد بیای که چاشنی بخورم.
نه زحمت نمیدیم عمو جان.
هیچ زحمتی نیست، هیچ. حتما تشریف بیارید اون کلبه اونجا، یعنی شما مهمون ما هست.
دست شما درد نکنه.
خب با اجازتون.
خیلی پیش.
میگم عمو جان ببخشید.
جانم.
میگم عمو جواد، شما از این سم و کودای تقویتی که برای مزرعتون استفاده میکنید اینجا هم داری؟
نه نداریم اینجا.
آها خیلی خوب باش. حتما بقیه دارن دیگه. نه
نمیدونم، اونقدری نمیخریم که بخوایم انبار کنیم.
آها متوجه شدم. از کی میخریم؟
میدن بهمون، نمیخریم که.
خیلی خوب، دست درد نکنه عمو جواد. خیلی ممنون.
سر شما درد نکنه، منتظرم. تشریف بیارین.
داری میپرسی سوال پیچگری بنده خدا رو؟
آخه خان دکتر جواهری گفت سم و کودای شیمیایی غیر استانداردی مشکلات رو پیش میاره.
او دکتر جواهری تو این چند دقیقه چقدر بهت اطلاعات داده.
خیلی خوب، یه نمونه برداری کن، خیلی کار داری.
بله چشم برون. چشم. بابا جواد
سب کن.
چی رو سب کن؟ برم ببینم چی میگن اینا.
سب کن بابا جواد، تو رو خدا.
چی رو هی سب کن؟ اینا دارن ما رو به جون هم میندازن.
آقا سرشار، اینا دکترن، دارن کار خودشونو میکنن.
لازم آقا سرشار راست میگه. خب دارن ما رو به جون هم میندازن.
بله
میگم نازمایش کردم.
اینا دکترن. دکتر چیکارش به کشاورزی، چیکارش به زمین؟
بله حق با آقای سرشاره.
خدا زشته، اینا شب و روزشون رو گذاشتن تا بفهمن علت ناخوشی ما چیه.
چه حرفی میزنی تو کاظم؟ آقا این چه حرفیه؟ ما کشاورزی میکنیم، شما ناخوش میشین؟ میدونی از وقتی این حرف تو روستاهای بالا پیچیده چه قوقایی شده؟ اصلا قهر و قهرکشی شده که حالا 4 تا نامزدی به هم خورده. هی از گندم دره میان بالا میگن تقصیر شماست که ما مریض شدیم. اینم شد کار، اینم شد زندگی.
خب مردم عصبانی شدن، احساساتی شدن، دارون میشن بالاخره.
یعنی اگه گل رخ منم نبرده بودی خونی بخت، حتما قرار رو به هم میزدی. آره
ای خاک بر سر من، این چه حرفیه؟ تازه همین گل رخ خانم هم ناخوش شده بود.
چی گفتی؟ آوردیش اینجا ناخوشش کردی ها؟ اصلا دستشو میگیرم میبرمش خونه خودم.
خوبه، حالش خوبه بابا، اصلا نمیشه حرف بزنی.
بفرما، اینم آخر عاقبت همین حرف هاست دیگه. بفرما
میگه چه خبرتونه؟ چه سرتون.
اومدیم تکلیف رو با این آقای دکتر معلوم کنیم، اومدیم ببینیم چی میگن اینا.
شما چی آقا سرشار؟
خب بله، سالها تو صلح و صفا با هم زندگی کردیم، حالا یه حرفی میزنن که همه رو ریختن به هم.
بله. آقا سرشار، عمو جواد هیچی نریخته به هم، همه چی سر جاشه. حالا چهار نفرم احساساتی میشن و یه چیزی میگن و یه حرفی میزنن، شما برو خودتون نیاری.
این چه حرفیه؟
به خدا منم همینا رو میگم، میگم نمیخواد با این دکتر مصطفی و اینا حرف بزنی.
ای بابا، حالا اینم هی جلوی ما رو میگیره.
اینا رفتن تهران و برگشتن، کلی آزمایش کردن، تا حالا چندین و چند بار تکرار کردن آزمایشو. همون سمی که شما به مزرعاتو میدین، همون موادی که پای کشت و کاراتون میریدین تا جون بگیره، همونا میاد قاطی آب میشه و میاد تو چای ما.
چه حرفیه؟ تا بود ما کود شیمیایی میدادیم و سم میزدیم،
تو حیات خونه هاتون چاه زدین، با فاضلاب قاطی شده.
ای چه حرفیه؟ ما عمریه داریم چاه میزنیم، کارمونو بلدیم ما.
نمیدونم، میگن یه چند وقته که یه چیزی عوض شده، حالا دارم میگردم ببینن مشکل چیه.
ای وای ای وای، مشکل اینه که اینا نمیفهمن کشت و کار چیه. همین، خام نشین، کوتا نیاین. ای بابا ای بابا،
شما سخت نگیر آقا سرشار، شما خودتو اذیت نکنم اون جواد. قراره فردا بیان بالا با همه حرف بزنن. بیان بیان بریم منزل ما یه چایی بخوریم. بیان بریم.
نه نمیشه که، اینجوری نمیشه، باید بریم ببینیم اینا قصد و غرضشون چیه، چه منظوری دارن، حرف حسابشون چیه.
بده آقا سرشار، دست آقا حکیم رو پس نزن.
بفرمایید بفرمایید، چای تازه دمه. بفرمایید
بفرمایید.
اینجا رادیو فرهنگ و من دانیال معنوی گوینده پخش، لحظه ها و آنات زندگیتون پر از موسیقی دلپذیر زندگی باشه انشاءالله.
با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بداریم.
آدم ها وقتی تنها هستن سعی میکنن سرگرمی هایی برای خودشون دست و پا کنن. هر کس به فراخور سرده و امکانات خودش به کاری مشغول میشه. اما بهتون قول میدم انس با کتاب میتونه بهترین گزینه برای لحظه های تنهایی شما باشه، به خصوص حالا که دیگه سبد انتخاب کتاب ها پر شده از کتاب های گویا که همزمان حس شنوایی شما رو هم نوازش می کنن. کتاب گویا، تقدیم این لحظه از زندگی آرام شما.
کتاب گویا،
سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، وقت شما به خیر و پر از آرامش. خوشحالیم که در این لحظات همراه ما هستید. برنامه‌ای که در 30 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه به روایت بخش‌هایی از زندگانی رهبر شهید اختصاص داره. شخصیتی تأثیرگذار که نام و یادشون همچنان در تاریخ این سرزمین زنده است. لازم به ذکر که این برنامه در زمان حیات ایشان تهیه و تولید شده و حالا فرصتیه تا بار دیگه بهش برگردیم و از دریچه این نزدیکتر با زوایای زندگی و اندیشه های ایشون آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
خونه بی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مقدس ظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مقدس ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. فصل نهم،
بخش سوم، مجالس رمضانی در زندان. شبهای ماه رمضان بود. برادران خوزستانی پس از افطار در راهروی زندان جمع می شدند، پتو می انداختند، چای درست می کردند و قلیان می کشیدند. من از داخل سلول آنها را نگاه می کردم. بعدن که به من هم اجازه بیرون آمدن در راهرو را دادند، در برنامه های آنها شرکت می کردم. قرار شد هر شب برای آنها صحبت کنم. بعد هم سید کاظم، یکی از آنان که صدای خوبی داشت، به مداحی و مرثیه خوانی بپردازد و طبق معمول به ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام برسد. صحبت‌های من به صورت غیر صریح متضمن محکوم سازی رژیم حاکم بود. درباره زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عدالت آن حضرت و نیز ویژگی های حاکم اسلامی سخن می گفتم. آنها از این سخنان خوشنود و خوشحال می شدند. تعجبی هم نداشت، زیرا این سخنان متناسب با آرمان های آنها و امیدها و رنج هایشان بود. هر شب یکی از افراد جلسه مسئولیت پرداخت هزینه آن را داشت، البته به جز من که کاملا بی پول بودم. بیشتر خرج هم بابت خرید چای و شکر بود. یک ارمنی به نام آوانسیان هم در زندان با ما بود. بعدن مطلع شدیم که او از رهبران حزب توده است. او در بین زندانیان از رفاه خاصی برخوردار بود. امکاناتی در اختیار داشت که در اختیار دیگران نبود. این زندانی ارمنی یک بار به یکی از جلسات رمضانی ما نزدیک شد و به صحبت من گوش داد و بسیار خوشحال شد. چند شب بعد نزد ما آمد و گفت: به من اجازه میدید که مسئولیت خرج جلسه بعدی با من باشه؟ گفتیم با کمال میل. جالب اینجا بود که او نظر ما را درباره نجاست و طهارت میدانست و متوجه بود که اگر به چیزی دست تر بزند، از نظر ما آن چیز نجس می شود. البته این نظر رایج و غالب علما در مورد اهل کتاب است. در اینجا به عنوان جمله معترضه یادآور می شوم که من به طهارت اهل کتاب معتقدم. بر این اساس او برای ما چای و شکر آورد، ولی اونها رو نزد خودمون گذاشت تا برادران مسلمان زندانی خودشون اونو آماده کنند. ما در سلولها به دید و بازدید هم می رفتیم. برادران عرب خیلی پیش من می آمدند. من هم نزد آنها می رفتم. اتفاقا یک شب به دیدن آوانسیان رفتم و او از چیزهایی که دستش به آنها نخورده بود به من تعارف کرد. من خیلی به نظافت سلول اهمیت می دادم، اما دیگران مراعات نمی کردند. عادت داشتند خاکستر سیگار و ته سیگار را روی زمین بریزند. من از پاکت‌های سیگار جا سیگاری درست کرده بودم و هر وقت می دیدم یکی از آنها سیگار می کشد، جا سیگاری را زیر دستش می گذاشتم. ولی او با تعجب مرا نگاه می کرد و دستش را به طرف دیگر می برد تا خاکستر سیگار در جا سیگاری نریزد. زندانی ساده‌لو. مدت یک ماه و نیم در این زندان بودم که طی آن حوادث خنده‌آور و گریه‌آوری برایم رخ داد. در یکی از نخستین شب‌های زندان که من در سلول به سر می‌بردم و به من اجازه بیرون آمدن از آن داده نشده بود، صداهای افراد جدیدی شنیدم که به لهجه تهرانی حرف می‌زدند. فهمیدم که اینها مهمان‌های تازه واردند. به حرفهایشان گوش کردم و نتیجه گرفتم که چند ساعت پیش دستگیر شدند. یکی از آنها پنجره سلول مرا باز کرد و مرا دید. نامم را پرسید. گفتم. بعد گفتم من یک طلبه مشهدی هستم. آنها هم خودشان را به من معرفی کردند و علت بازداشتشان را برایم گفتند. فهمیدم که آنها گروهی از کسبه و تجار جوان بازار هستند که ماه رمضان پای منبر یکی از سخنرانهای انقلابی مسجد جامع بازار بودند و در خلال یکی از سخنرانیها احساسات آنها بالا گرفته و شعارهایی دادند. پلیس هم به آنها حمله ور شده، دستگیرشان کرده و به زندان آورده است. از دیدن آنها خیلی خوشحال شدم، زیرا من هنوز با خوزستانیها انس نگرفته بودم. چند ساعت بعد هم صداهایی شنیدم که حاکی از آزادی آنها بود. احساس کردم که با رفتن آنها چیزی از دست دادم. هنگام مغرب نماز خواندم و برای تعقیبات نشستم. در این بین دیدم یکی از همانها پنجره سلولم را باز کرد و گفت: آقا سید، من برگشتم. درباره بقیه از او پرسیدم. گفت: آزاد شدن. فهمیدم این فرد را از دیگر رفقایش مستثنا کردند. او را در زندان نگه داشتند و مدت مدیدی در زندان ماند. بعدن که در سلولم را باز کردند و به من اجازه داده شد که هر وقت بخواهم از سلول بیرون بیایم، این شخص می آمد و با من افطار می کرد. در طی معاشرتم با او دریافتم که خیلی صاف و ساده است، ولی برخلاف او هم زندانهایش جوانان کاسب و تاجر بازاری که در نهضت انقلاب اسلامی ایران فعالیت داشتند غالبا باهوش و زرنگ بودند. این شخص از روی سادگی و خوشباوری از درجه داران مأمور نگهبانی داخل زندان درخواست می‌کرد تا او را آزاد کنند، با اینکه کاملا روشن است که این مأموران قدرت و اختیار این کار را ندارند، اما او انقدر با اصرار از آنها درخواست می کرد که مأمور بیچاره راهی نمی دید جز این که به او قول دهد فلان روز آزاد می شود. آن وقت رفیق ما از این بابت خوشحال می شد، گویا از شادی پر در آورده. بعد پیش من می آمد و مرا از قولی که به او داده شده با خبر می کرد و به من می گفت: برای هر گونه خدمتی در بیرون زندان آمادم. سرانجام من آزاد شدم و او در زندان ماند. شنیدم در دادگاه به یک سال زندان یا اندکی کمتر محکوم شده بود. جرم او هم واقعا عجیب و خنده‌آور بود. در دفتر یادداشت او یک بیت شعر عامیانه پیدا کرده بودند که هم معنای سست و سخیفی داشت، هم از جهت لغوی و عروضی سبک و بی‌ارزش بود و هم غلط‌های دستوری داشت. این بیت طعن و تعریضی به رضاخان بود. جمله گویید از برنا و پیر، لعنت الله رضا شاه کبیر. با این گناه بسیار موهوم، بیچاره ساده لوح به زندان محکوم شده بود. این مسئله نشان می دهد که قاضی و دادگاه تا چه حد سخیف بودند. استوار ساقی. گفتم که 5 نظامی با درجه استواری به صورت نوبتی نگهبان زندان بودند. رئیسشون ساقی بود. از آن 4 نفر دیگر هم 2 نفر خشن و تندخو بودند، 2 تن دیگر ملایم و خوش اخلاق. ساقی یک نظامی بلند قد، تنومند، قوی بنیه و چارشانه بود. برای خود عزم و اراده و شخصیتی داشت. زبان فارسی او ته لهجه ترکی داشت. درجه دار بود ولی به افسران امر و نهی کرد که من شخصا این را دیدم. در یکی از دفعاتی که مرا به اتاق بازجویی احضار کردند، بازجو که درجه سرهنگی داشت از من سوال می کرد و من پاسخ می دادم. ناگهان دیدم ساقی بدون اجازه وارد اتاق شد و با لحنی آمرانه، با تندی و قاطعیت با سرهنگ به گفتگو پرداخت. در یک مورد دیگر هم جایگاه او را در میان افسران مشاهده کردم و آن وقتی بود که پاکروان رئیس ساواک برای بازدید از زندان آمد. به همراه او 10 افسر بودند که درجه های آنها کمتر از سرهنگی نبود. تنها متکلم در میان همه اینها ساقی بود. وقتی پاکروان به سلول من رسید از من سوال هایی کرد و من پاسخ دادم. ساقی مداخله کرد و با صدایی قرش‌آلود و کمی گرفته و توأم با اعتماد به نفس به من اشاره کرد و گفت
تیمسار، این زندانی آرومیه.
ساقی مردی با شهامت و جوانمرد بود. هر کدام از زندانی‌ها را که مقاوم و نستوه بودند دوست می‌داشت و به آنها احترام می‌گذاشت. برعکس با افراد ضعیف تندی و سختگیری می‌کرد. همین که می‌دید یک زندانی التماس می‌کند یا می‌گرید، او را به باد فحش و ناسزا می‌گرفت و به خاطر کاری که موجب زندانی شدنش شده بود، او را نکوهش می‌کرد. یکی از برادران درباره جوانمردی و مردانگی این مأمور نظامی برایم خیلی چیزها گفت. گفت ساقی او را پس از آزادی از زندان به خانه‌اش دعوت کرده. او هم دعوتش را پذیرفته و در خانه با او راجع به مسائل بسیاری صحبت کرده است. بعد از پیروزی انقلاب، استوار ساقی هم مانند سایر کارکنان زندانهای سیاسی دستگیر شد. من آن وقت در شورای انقلاب بودم. شورا با حضور بسیاری از اعضا جلسه داشت که خبر دستگیری ساقی به ما رسید. همه اعضای شورا دچار تأثر شدند چون بیشتر آنها گذرشان به زندان قزلقلعه افتاده بود و ساقی را می شناختند. ما در شورای انقلاب توافق کردیم که یک گواهی بنویسیم و در آن مراتب رضایت خود را از این فرد نظامی اعلام کنیم و همگی آن را امضا کنیم و همین کار را هم کردیم. در رابطه با استوار زمانی، به ذکر برخوردی از او هنگام ملاقات ما با آقای هاشمی رفسنجانی که سال 1351 یا 1352 در پادگان اشرت‌آباد تهران، پادگان ولیعصر کنونی بازداشت بود، بسنده می‌کنم. من و همسرم تصمیم گرفتیم به ملاقات آقای هاشمی برویم. ملاقات با زندانیان سیاسی هم کار آسانی نبود، اما من به دلیل تجربیاتی که در زندانها داشتم توانستم این ملاقات را برای خود و همسرم میسر کنم. اول همسرم وارد پادگان شد و من هم با یک ترفند ظریف به دنبال ایشان رفتم. وقتی با آقای هاشمی روبرو شدیم، او از این شیوه که توانستیم با آن به ملاقات او برویم خوشحال بود و میخندید. در اثنای صحبت با آقای هاشمی می دیدم یک نظامی که نزدیک ما ایستاده بود به من نگاه می کند و لبخند می زند. من هم لبخند او را با لبخند و تعارف جواب دادم. بعد دیدم که در طول مدت ملاقات لبخند از چهره آن نظامی دور نمی شود و با نگاه‌های تیزی ما را زیر نظر دارد. آقای هاشمی بعدها پس از آزادی از زندان گفت: کسی را که به شما نگاه می کرد و لبخند می زد شناختید؟ گفتم نه. گفت: او استوار زمانی بود و به ظن قوی شما را شناخته بود. بله، گمان می کنم مرا شناخته بود، چون یک ماه و نیم در زندان قزلقلعه با او بودم. ولی من او را نشناختم، چون ظرف این مدت یعنی 10 سال چاق شده بود و قیافش تغییر کرده بود. او مرا شناخته بود اما به روی خود نیاورد و هیچ حرفی نزد. زندانی های مشهور. طی روزهایی که در زندان بودم، مطلع شدم اوضاع کشور خلاف خواست و نظر رژیم حاکم پیش می رود. به دنبال اوجگیری فعالیت های اسلامی حماسه آمیز ماه رمضان در برخی مساجد، موجی از بازداشت ها به راه افتاده بود. از جمله بازداشتی های این جریان، تعدادی از همکاران ما بودند، مانند شهید باهنر، که پس از انقلاب در سال 1360 و در حالی که مقام نخست وزیری داشت، در انفجاری که توسط گروه منافقین صورت گرفت، به همراه شهید رجایی رئیس جمهور به شهادت رسید. همچنین تعدادی از وعاظ و خطبای تهران جزء بازداشت شدگان بودند. با آنکه این بازداشتی ها هم در زندان قزلقلعه به سر می بردند، اما امکان دیدار با آنها در زندان میسر نشد، زیرا آنها در بخش دیگری زندانی بودند. مقامات زندان در برخی روزهای هفته به ما اجازه می دادند تا برای هواخوری و استفاده از آفتاب حدود 1 روب در حیات گردش کنیم. البته این اجازه هم پس از ایام بازجویی داده می شد. ایام بازجویی هم بر حسب نوع اتهام کوتاه یا بلند ممکن بود تا 2 ماه یا بیشتر طول بکشد. در یکی از روزهای گردش در گوشه ای از حیات مردی بلند قد و 50-60 ساله را دیدم که با وقار و آرامش قدم می زد. لباس مرتب و تمیز او حاکی از آن بود که از شخصیت‌های مهم بازداشتی است. درباره او پرسیدم، گفتند او سرتیپ قرنی است. سرتیپ قرنی یکی از تیمسارهای عالی رتبه ارتش شاه بود که فعالیت‌های انقلابی و شاید دینی داشت. به طریق غیر مستقیم با آقای میلانی که از مراجع انقلابی شمرده می‌شد تماس گرفته بود و طرح رهبری یک جنبش انقلابی را که مشترکاً با هم بر عهده داشته باشند به ایشان پیشنهاد کرده بود. من قبلاً این مطلب را شنیده بودم و از موضع آقای میلانی در قبال این طرح اطلاعاتی در دست ما نبود، ولی کل جریانات به لو رفتن طرح و دستگیری قرنی و فرد رابط میان او و آقای میلانی که یکی از خیشان آقا بود منتهی شد و قرنی به 3 سال زندان محکوم گردید. قرنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام به عضویت شورای انقلاب درآمد و پس از انقلاب به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد و سرانجام توسط گروه انحرافی فرقان به شهادت رسید. آقا سید، جدت با ماست. بعد از نماز ظهر یکی از روزها در راهروی زندان نشسته بودم و به تنهایی ناهار می‌خوردم. یادم هست که ناهار اون روز آبگوشت بود. ناگهان ماموری مرا صدا زد و گفت: شما را در دفتر می‌خواهند. من عبایم را روی دوشم انداختم و به دفتر افسر زندان رفتم. وقتی مرا دید گفت: شما آزادی، وسایلتو جمع کن و برو بیرون. با دلی لبریز از خوشحالی به سلول برگشتم. این خوشحالی با قدری تأسف هم توأم بود. تأسف از جدایی از برادرانی که در پی آن معاشرت دلپذیر شبانه روزی زندان خیلی با آنها اوست.